بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در این قسمتی که آن را با عنوان بحران خانواده و جیاهچال جمعیت آغاز کردیم در جلسه پیش، دنبال این بودیم که بدانیم واقعا ما در بحران هستیم یا خیر. بحران خانواده بحران بسیار پرچالش و سختیه و کسانی که پدیده های اجتماعی و اوضاع معیشتی را و تحولات جهانی را رصد می کنند به خوبی این بحران را درک می کنند، بلکه مدعی هستند که ما در اوج بحران و در عمق این بحران هستیم و این بحران آخرش اگر به معالجش ما نپردازیم به یک سونامی مربوط به پاشیده شدن قانون خانواده، قانون اجتماعی خانواده می انجامد. در جلسه گذشته ما دنبال این بودیم که ما چگونه می توانیم در بحران بودن را تشخیص بدهیم و اگر ما به این تشخیص رسیدیم که ما در بحران جدی به سر میبریم، خب حکم شرعی متوجه نظام جامعه و تک تک افراد جامعه و خانواده ها که در حقیقت این قانون بسیار بسیار مهمی که با وجود او جامعه زنده است و بدون وجود او جامعه به متلاشی شدن رهسپار می شود. اینجاست که ما بعد از تشخیص اینکه این بحران وجود داره و دلایلی که برای تشخیص بحران مطرح شد، خلاصش این است که ما تمام عواملی که به تشکیل خانواده می انجامد همه را رصد کردیم، از این وجود انگیزه احساس نیاز و وجود انگیزه کافی برای تشکیل خانواده و سپس وجود توانایی برای مدیریت خانواده و مقاومت در برابر مشکلات و آسیب‌هایی که باعث تزلزل یا به هم زدن خانواده می شود همه را رصد کردیم و می کنیم و می بینیم که در جای جای این عوامل و عناصر تأثیرگذار ما رد پای انحلال خانواده را، حالا یا عدم تشکیل خانواده یا تشکیل و ضعف تشکیل و بالاخره به کم کم به تلاشی خانواده میرسیم و نسبت آماری که برای انحلال و فروپاشی پاشی خانواده و طلاق هایی که این طلاق ها نشانه به هم خوردن و نشانه نابودی کانون خانواده میتوانند باشند، این آمار این طلاق ها به گونه ای فراوان شده که بحث برانگیز شده و ترسناک شده. خب در اینجا ما این دو مرحله رو در حقیقت پشت سر گذاشتیم، الان به اجمال البته اینا رو مبارد کنیم. یکی تعریف بحران خانواده دو راه‌های تشخیص بحران خانواده، سه اگر متوجه شده باشید دنبال حکم یا وظایف متوجه دولت و جامعه و خانواده ها و تک تک افراد مکلف و قادر به تشکیل خانواده. در اینجا ما دنبال وظایف اینها بودیم. خب حالا اگر سوال بشود این چه اشکالی داره این بحران خانواده؟ باشه، ما چرا اینقدر باید حساس باشیم در برابر این بحران؟ خب ما یک بحثی رو در تشخیص این بحران و راه‌های تشخیص این بحران رفتیم و در یک کلمه می توانیم بگوییم که اگر جامعه، حیات جامعه به حیات خانواده ارتباط مستقیم داره، پس فروپاشی خانواده یا خانواده ها منجر می شود به فروپاشی جامعه. اما این فروپاشی تدریجی خواهد بود، همونطور که قرآن کریم فرمود سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و امری لهم ان کیدی متین. خداوند در این موضوع خانواده و جامعه قوانین حاکم بر این جامعه و خانواده را به خوبی در قرآن تبیین کرده و وقتی که ما میبینیم قرآن نظام آفرینش انسان را بر محور خانواده بنا نهاده، خیلی طبیعی و منطقی است که ما اگر قانونهای خانواده ها در جوامع بشری را اگر ما مورد توجه به شکل محوری قرار ندیم، اونا را اصل قرار ندیم، اگر خانواده محور نشویم، این خانواده محور نبودن و نشدن نتیجه طبیعی و منطقیش پس از یک مدت متنابهی این می شود که جامعه فروم پاشد. این دو تا چارتا است وقتی که ما تشکیل خانواده نداریم و خانواده های تشکیل شده رو به افول می روند یا به خاطر پیری و فرسودی و فرسودگی و سپس به رفتن به اون دیار، به دیار باقی، و یا در اثر انحلال دودرس خانواده ها توسط طلاق یا هر چیزی که جای طلاق رو الان کم کم داره میگیره. به این ترتیب ما خواهیم دید و شاهد این خواهیم بود که این جامعه عناصر تأثیرگذارش، عناصر زنده، سلولهای زنده این جامعه رو به پیری میروند و سپس رو به افول میروند. در این صورت خیلی طبیعی و منطقیه و دو تا چارتاست که این جامعه آخرش، آخر خطش فروپاشی این جامعه و مرگ این جامعه است. خب در برابر مرگ جامعه عرض کردیم ما برای عدم تأمین نیازهای جامعه ما یک وظیفه داریم به نام وجوب کفایی تأمین نیازهای جامعه، حالا نیازهای شغلی و نیازهای فرهنگی و نیازهای لوجستی. همه این نیازها از لحاظ شرعی باید تأمین بشوند تا جامعه بقا، استقرار و تداوم داشته باشه. خب چیزی که به افول جامعه منتهی میشه قطعا به عنوان یک خطر جدی عقلایی و از طرف دیگر شارع مقدس که بنا را بر این گذاشته، قرآن کریم که بنا را بر این گذاشته که جوامع بشری جوامعی باشند که مفید باشند و به تحقق اهداف آفرینش بیانجامند، طبیعی است که ما در اینجا به دست قاطع می توانیم بگوییم که موضع قرآن یک موضع بسیار بسیار روشن می باشد نسبت به جلوگیری از فروپاشی خانواده. وقتی قرآن کریم می فرماید نسبت به دشمنانی که جامعه را به خطر می اندازن و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، هر نوع نیرویی که لازمه، نیروی انسانی و ابزاری. نیروی انسانی لازمه آمادگی در جامعه ایجاد کنه برای دفاع از جامعه، بقاء جامعه. به این ترتیب آنچه که موجب افول جامعه می شود، این به عنوان یک خطر تلقی می شود و از لحاظ شرعی می توان گفت که ممنوع می باشد. یعنی ممنوعیت انجام هر کاری که به تضعیف و افول جامعه می انجامد. این از لحاظ حکم شرعی. اما اون بحثی که ما امروز اینجا می خواستیم مطرح کنیم و در برابر اون با روشن شدن این که ما با چه خطری گریبان گیر ماست و ما گرفتار هستیم، خب وظیفه آحاد مکلفین و خانواده ها و جامعه و نظام جلوگیری از این پیشرفت این بحران و تلاش برای رفع این بحران باید باشد. سوال، یه سوال جدی که از عزیزان مطرح کرد، من فکر میکنم این محور یک بحث خوبی خواهد بود، و اون این که ما برای اینکه این عوامل فروپاشی را نابود کنیم، از بین ببریم، خب باید ضد اونها را ما به دست بیاریم. وقتی ما میگیم نیاز هست اما احساس نیاز نیست، یا میبینیم که انگیزه نیاز داره یک جوان برای تشکیل خانواده انگیزه نداره، ما اینجا موظف خواهیم بود که در او احساس نیاز کنیم، موظف خواهیم بود در او ایجاد انگیزه کنیم. اگر میبینیم توانایی حل مشکل نداره، ما موظف خواهیم بود که به او توانایی حل مشکل را بدهیم، به او فوتوفن زندگی و چیره شدن بر مشکلات زندگی را به او یاد بدیم، یعنی او را هنرمند کنیم، به او مهارت بدهیم، مهارت هایی که بتواند به وسیله اون مهارت ها با کلیه عوامل آسیبزا مبارزه کنه و شرایط موجود را به نفع خودش به سمت بهبود وضع خانواده در جامعه انسانی و بشری را ببره. خب اینجاست که ما وارد یک فاز جدید میشیم و اون فاز این است که ما چه کار باید بکنیم از لحاظ شرعی. وظیفه ما نسبت به تک تک این عوامل نشان دهنده حرکت به سمت نابودی خانواده و تشکیل خانواده می باشیم، ما نسبت به تک تک این عوامل نباید بی‌تفاوت باشیم و نمی‌توانیم موظف باشیم. یعنی ما وظیفه جبران و یا آسیب زدائی داریم. این آسیب زدائی چگونه حاصل میکنه؟ خب یک بحث تبیین حکم شرعی داشتیم، یک بحث عملیاتی یا بگیم کاربردی داریم، و اون این است که چگونه ما در بحث مثلا تحویل اموال صغار به اونها، کی می توانیم این اموال را به اونها تحویل بدهیم؟ قرآن می فرماید فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، اگر به رشد رسیدن شما می توانید این مال را در اختیار اونها بذارید تا اونها تصرف عاقلانه و معقولی در اون مال بکنن. خب از این آیه ما چه الهام می گیریم؟ این را الهام می گیریم که اگر افراد جامعه به رشد مطلوب نرسند، معلومه که نمیتونن وظائف محوله را به خوبی انجام بدن. پس ما باید کاری بکنیم که جوانان ما برسن به این سطح از بینش و از درایت و دانش که تشخیص بدهن که نیاز واقعی اونها چیست، نیازهای واقعی را از نیازهای کاذب بتوانند تمییز دهند و دنبال نیاز واقعی باشند به جای دفتر دنبال تأمین نیازهای کاذب. نیازهای کاذبی که امروز مطرحه و ما فکر میکنیم جامعه با تأمین این نیازها به سر و سامان میرسه، این اشتباهی بسیار فاحش که ما چگونه میتوانیم نسبت به این عوامل و عناصر خانمانسوز و جامعه برانداز چگونه ما میتوانیم چیره بشویم اگر ما کلیه دانش‌های لازم و کلیه اطلاعات مفید برای تشخیص نیازهای واقعی از نیازهای غیر واقعی و از نیازهای کاذب که برای ما در این زندگی به خوبی دارد جلوه‌گر می شود. تمام دستگاه‌های تبلیغاتی که ضد دین، ضد اسلام، ضد ارتقای جامعه بشری دست به دست هم دادن و دارن برای جوانهای ما نیازهای کاذب به وجود میارن، نیازهای کاذبی که اونها را از نیازهای واقعی و منطقی دور نگه میداره. ما چگونه میتوانیم نسبت به این نیازهای کاذب بی تفاوت باشیم؟ این نیازهای کاذب فراوان هستن. شما بروید در اینترنت، گوگل بروید و بگردید، بگردی کنید و ببینید چه چیزهایی دارن برای جوانهای ما طراحی میکنن و ترسیم میکنن به گونه ای که جوان ما را به اون مشغول میکنن. چه خانواده هایی که دارن با این نیازهای کاذب فرو میپاشند و زنانی که از همسرانشون، مردانی که از زنانشون فاصله میگیرن و در عین اینکه زیر یک سقف زندگی میکنن اما فقط زنده به گور نمیشوند، اما اینها زندگی نمیکنند بلکه اینها دارن وقت کشی میکنند و عمر خودشون را در تأمین نیازهای کاذبی که سرابی بیش نیست و نخواهد بود دارن سپری میکنند. خب ما در اینجا نیاز به یک برنامه ریزی جدی فرهنگی، آموزشی و پژوهشی داریم که بتوانیم در این مقطع حساس و کنونی جوانان خودمون را یک آشنا به خودشون، یعنی خودشناسی کنند و اگر خودشناسی کنند میرسند به وظیفه شناسی و اگر رسیدن به وظیفه شناسی و مسئولیت شناسی اون وقت است که ما باید مسئولیت پذیرشون کنیم. خب از مسئولیت شناسی تا مسئولیت پذیری نیز فاصله فراوان است. اگر ما بخواهیم روی این دو مقوله، مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیری کار کنیم، ما نیاز مبرم داریم به یک جامعه شناسی دقیق، روان شناسی دقیق و جهان شناسی دقیق. ما باید شرایط جهان معاصرمون را بدانیم و بدانیم که جامعه ما به چه سمتی داره حرکت میکنه، با چه آیتم‌های فرهنگی و با چه اهداف و دور اهداف دور و نزدیکی داره حرکت میکنه و به کجا داره حرکت میکنه. این را باید بشناسیم و بدانیم و از نقشه‌های دشمنان این مردم و این جامعه تله بشیم و بعد بیاییم در برابر این نقشه های شوم ما نقشه تقابلی، تدافعی و سپس هجومی پیدا کنیم تا اینکه ما بتوانیم اون مقدمات لازم برای اون تمدن نوین اسلامی و اون شاهکار اسلام که در یک جامعه انسانی میتواند خودش را به خوبی نشان بدهد، ما دنبال این چنین جایگاهی و چنین دانشی و چنین پژوهش‌هایی و چنین تبلیغاتی باشیم. بنابراین بنده همه فریختگان، همه عزیزان، همه دستندرکاران، همه پژوهشگران را دعوت می‌کنم که تا جلسه آینده لطفاً روی این دو مقوله متمرکز بشود که مسئولیت شناسی چگونه حاصل میشه و مسئولیت پذیری چگونه حاصل میشه. جوان امروز ما با چه دانشی و با چه آموزشی میتواند خودشناسی کند خودشناسی واقعی، نه خودشناسی تخیلی و کاذب، و دو، بعد از خودشناسی چگونه میتواند وظیفه شناسی کند، و سه، بعد از وظیفه شناسی چگونه میتوانیم کاری بکنیم و به گونه ای با او عمل کنیم که او مسئولیت پذیر شود. اگر این سه آیتم تحقق پیدا نکنند، یعنی خودشناسی، مسئولیت شناسی، مسئولیت پذیری، ما هیچ گامی مثبت نمیتوانیم در جهت حفظ خانواده برداریم. امیدواریم خداوند متعال این توفیق را به ما بدهد که تمرکز کنیم، دقت کنیم و روی کاغذ بیاریم. لطفاً دوستان در همین کانال فقه افاق و فقه خانواده آنچه را که به اون میرسند یادداشت کنند و در اختیار قرار بدهند، تا اینکه بتوانیم ما در این مسیر، در این مسیر بسیار بسیار مهم که عفاف جامعه را، بلکه وجود جامعه را در حقیقت دارد از بین میبرد، ما بتوانیم با او مبارزه ای واقع بینانه، جدی و توانمندانه داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.